در هجوم اول انگلیسی ها به خاک بوشهر، سرهنگ باقرخان تنگستانی و احمدخان تنگستانی ایستادگی کردند و در برابر دشمن قرار گرفتند، مردم برای این مبارزان وطن می‌خواندند: تو میدوندار جنگی خالو احمد، به صحرا چون پلنگی خالو احمد، فدای غیرت مردانه تو، دلیری و زرنگی خالو احمد.
با سلام، من محمد کریمی از شهرستان مشیشهر، شهر جدید آنی، سلام عرض میکنم به گوشهای عزیز. سردار شهید حیدری سردار شهیدی است که از شهر ما در جنگ دفاع مقدس شهید شدند. درود به همه شهدای ایران. با تشکر، خداحافظ.
اینجا ایرانه، اینجا استان بوشهره، اینجا شهر دلواره، دلکده ایرانی ها.
هم بتن بیو دوباره، تازه خاکمون بخونیم، ز وطن ز سرزمین و خاک پاکمون بخونیم. بگیم از آبی دریا خلیج فارس جنوبه، بسیدا روی موج دریا چه صفایی داره خروبش. حالا که دلا تو سینه میتپه به عشق ایران، بخونیم با هم بخونیم، زنده با خاک دل ایران، زنده با خاک دل ایران.
من روبروی موزه شهید رئیس‌علی دلواری ایستادم، با درب چوبی و آثار تیرایی که روی درب نقش بسته و حرف‌هایی که شنیدم، خبرهایی که به گوش می‌رسید.
خبر دادن میده یا لشکرنده، چون بزا خوی جاره بزا بزارونش نبی با من برنده، بزا خوی جاره بزا جوابی بیله بیله تنگ
درنده. حالا از شما دعوت میکنم گفتگوی من رو بشنوید با آقای توانا از نوادگان شهید رئیس علی دلواری.
بنده پسر گلندام شهیدی، که گلندام شهیدی هم دختر بهادر فرزند شهید رئیس علی دلواری است، یعنی بنده نتیجه شهید رئیس علی دلواری میشم. شهید رئیس علی یه تک فرزند ذکور داشتن به نام غلام حسین که بعد از شهادتش علمای میان خره لقب بهادر رو به ایشان دادن و بعد از اون به نام بهادر نام گرفت. بهادر هم یه تک فرزند داره به نام گلندام شهیدی. شهید رئیس علی دلواری فرزند کت خدای دلوار به نام زایر محمد بوده که در همون ابتدای کودکی فنون شمشیر، اسب سواری و شنا طبق دستوراتی که مذهب اسلامی ما پیامبر بزرگوارمون سفارش و مؤکدن فرموده بودن که باید فرزندانتون همچین فنونی را بیاموزند، که پدر شهید رئیس علی دلواری هم به این دستورالعمل دینی عمل میکنه. شهید رئیس علی دلواری در سن 34 سالگی به شهادت میرسه.
یه چیزی من تو اتاق شما دیدم، گفتم برای شنوندگانمونم بخونم، سوگندنامه شهید رئیس علی دلواری. ایشون گفتن که ای کلام الله، گفتار مرا شاهد باش، من به تو سوگند یاد میکنم که اگر انگلیسی ها بخواهند بوشهر را تصرف کنند و به خاک وطن من تجاوز نمایند، در مقام مدافع برایم و تا آخرین قطره خون من بر زمین نریخته است، دست از جنگ و ستیز با آنان نکشم و اگر غیر از این رفتار کنم، در شمار منکرین و کافرین به تو باشم و خدا و رسول از من بیزار شوند.
شهر عاطفه و آفتاب، شهر صبور خفته به دامان آب، همسایه قدیمی خورشید، هم صحبت همیشه طوفان، شهر هزار مردان، شهر دلیر ایران،
توی گنج خلیج فارس ایران، دیار شیر مردان و دلیران، تو رو بوشهر همیشه میشناسن به نام رئیس نیو جمله شیران. هلی
ساعت 1:53 شبهای ایران رو امشب با افتخار تقدیم شما شنوندگان عزیز کردیم. به تهیه کنندگی و نویسندگی جناب آقای شاهین بهرام نژاد، دستیار و هماهنگی برنامه جناب آقای مهدی محمدیان، گزارشگر جناب آقای آرش شبانکاره، صدا بردار محترم برنامه جناب آقای سعید محمدی و گوینده این برنامه امشب بنده مسعود نوری فیروزی که در خدمت شما بودم. یه قدردانی میکنم از همه دوستانم در فرستنده های مختلف رادیویی در پخش شبکه ایران و شبکه های استانی که امشب ما رو همراهی کردن با شبهای ایران از صدای مرکز بوشهر، و همه شما شنوندگانی که ما رو تنها نذاشتید. عذرخواهی میکنم نتونستیم همه تلفن ها رو پخش کنیم و همه پیامک ها رو بخونیم. با تمام اینها از طرف همه بوشهری ها به خونگرمی این دیار آباد از شما قدردانی میکنم. شبتون بخیر و خداحافظ.
Danışır Erdəbil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوین.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
rdavil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن. پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوین. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان. بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان من زردبیل رادیو سونو پخش بهیدین از هستم. زیشی دیسیس ممنون و دوست لرسزین همراه لغزا خاطر این شالا که برنامه لردن استفاده لیفتیز و توجه زی تلب لیفتی ادامه برنامه لنه خدمت و سلاخ و تقدیم نوزم چطور شب و مالی برنامه.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. دو شب گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پولیکوشکا نوشته لئون تولستوی ترجمه رضا عقیلی برایتان گفتیم پولیکوشکا 5 فرزند داشت و برده زن مالکی بود. او قبلا شاگرد میناخور بود و پیش او سرقت را آموخته بود و گاه بیگاه دست به دزدی میزد. یک بار لو رفت و او را کتک سیری زدند. پس از آن چند بار دیگر هم او را به جرم دزدی گرفتند. آخرین بار خانم ارباب نصیحتش کرد و او گریان قول داد که دیگر هیچگاه دزدی نکند. او در روستا به عنوان دامپزشکی ماهر شهرت داشت و روستاییان چهارپایان خود را برای معالجه نزد او می بردند. معلوم نبود که او این فن را از کجا آموخته. در همین زمان فرمان سربازگیری به روستا رسید. سهمیه آنجا سه سرباز بود که دو نفر آنها را دو خانواده سپسری تقبل کردند، اما روی نفر سوم توافق نشد. عده‌ای معتقد بودند که یکی از سپسر خانواده دوتلوف باید اعزام شود. دوتلوف پیرمردی آرامش طلب، خداپرست و آرام بود که تصدی تیول کلیسا را به عهده داشت و می گفت چون 30 سال پیش برادر او را به سربازی برده بودند، حالا می بایست خانواده او را معاف کنند و یا آنها را جزو خانواده‌های دو فرزند به حساب بیاورند. مباشر خانم ارباب اعتقاد داشت که باید پولیکوشکا برود. راه سوم این بود که خانم ارباب 300 روبل بدهد و عوض بخرد. اما به این گزینه خانم ارباب هیچ توجهی نمی کرد. در این گیرودار خانم ارباب خدمتکارش را دنبال پولیکوشکا فرستاد و به او مأموریت داد به شهر برود و 1500 روبل از تاجری پول بگیرد و برای او بیاورد. همسر پولیکوشکا به او سپرد که مبادا با آن پولها میخوارگی کند و پولیکوشکا قول داد. از آن سو عده‌ای جلوی دفتر مباشر جمع شده بودند و جر و بحث می‌کردند تا هر چه زودتر نفر سوم برای اعزام مشخص شود. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می‌سپاریم. اکثر جمعیت را کشاورزان و دهقانان تشکیل می دادند. البته افراد ثروتمندی هم بین جمعیت وجود داشت که کسی با آنها کاری نداشت. یکی از این افراد ارمیل نام داشت که صورتش برق می زد و روستاییان او را به سبب سکه های طلایش شکم گنده خطاب می کردند. دیگری هم به نام استاروستین با تمام قدرت فریاد می کشید که هیچ کس حق نداره سمت من بیاد. من 4 پسر دارم و یکی از اونها به خدمت سربازی نخواهد رفت. هرچند دوتلوف به لاشخور و جوجه می اندیشید، اما فرزندانش شباهتی به جوجه نداشتند، چون ابدا تکان نمی خوردند و حرفی نمی زدند و آرام پشت سر پدرشان ایستاده بودند. پسر بزرگتر به نام ایگنا 32 ساله بود و دومی هم به نام واسیلی مانند برادر بزرگتر خود ازدواج کرده بود و به درد سربازی نمی‌خورد. سومی ایلیوشکا نام داشت و برادرزاده پیرمرد بود و تازگی عروسی کرده بود. رنگ چهره سپید بود و لباسی از پوست خز بر تن داشت. جلوی سورچی کالسکه پست ایستاده بود و به جمعیت نگاه می‌کرد و با خونسردی کسی که نسبت به آنچه می‌گذرد بیگانه است سرش را می‌خاراند، در صورتی که جریان واقعه درست به شخص او ارتباط داشت. یکی از حاضران می گفت پدر بزرگ منم سرباز بوده، بنابراین منم با قرعه کشی مخالفم. نه برادر، این معافیت قابل قبول نیست و اونو نمی پذیرند. در آخرین دوره سربازگیری میخائیلوویچ رو گرفتن در حالی که هنوز عموش زیر پرچم بود. دوتلوف اعتراض کرد. تو نه پدر داری نه عموی که به تزار خدمت کرده باشه. خودت هم آدمی هستی که نه به درد ارباب میخوری نه به درد اتحادیه. تو جز میخارگی تا حالا چیکار کردی؟ فرزندانت تو رو ترک کردن، حالا اومدی دیگران رو معرفی میکنی؟ منو که میبینی 10 سال مأمور مخصوص پلیس بودم. تصدی امور چندین دهکده با من بود. 2 بار هرچی داشتم یعنی دار و ندارم رو آتش سوزی از بین برد و از کسی کمک نخواستم. هرچی رو که حالا دارم با شرافتمندی به دست آوردم. آیا شما خیال دارید منو خونه خراب کنید؟ برادرم رو که در راه انجام وظیفه سربازی جون داده برگردونید؟ ولی ای برادران مذهبی، همونطور که خداوند فرموده باید عادلانه قضاوت کنید، نه اینکه به گفته های دروغ و برخلاف واقع یک نفر دائم الخمر گوش بدید. یکی دیگر از حاضران به نام کوپیلوف به دوتلوف گفت تو از برادرت حرف میزنی در صورتی که همه میدونن هیئت رؤسای خانواده ها او رو برای خدمت سربازی تعیین نکردن، بلکه اعمال زشت خود او بود که اربابا مجبور شدن اونو به خدمت اعزام کنن. لذا این دلیلی نیست که تو بتونی به نفع خودت از اون بهره بگیری یا از این طریق کمک بخوای. نفر سوم جلو آمد و با حالت خشن و گرفته ای گفت: قضیه روشنه. اربابا خدمت سربازی رو مفید میدونن و این وظیفه رو به عهده هیئت رؤسای خانواده ها گذاشتن تا تعداد مشمولین رو تکمیل کنن. اتحادیه فرزند تو رو تعیین کرده. اگه از این امر ناراضی هستی، برو خدمت خانم و از او استدعا کن. کسی چه میدونه؟ شاید خانم فرزند منصر به فرد منو به جای پسر تو بفرسته. و با لحن خشمناکی افزود: معنای قانون همینه. و با وضع تغییرآمیزی دستش را پایین انداخت. کسی که پسرش برای خدمت سربازی تعیین شده بود از راه رسید و گفت: صحیحه، صحیحه. و با دلی مملو از کینه و بغض روی پله نشست. پیرمردی جلو آمد و پوستین دوتلف را کشید و گفت: دوست عزیز، باید از روی وجدان و با روحی پاک قضاوت کرد. این موضوع خواست اربابه، نه تصمیم هیئت. بقیه گفتند: صحیحه، صحیحه. این بار نجار با صدای بلندی خطاب به دوتلف گفت: به من میگی میخاره، اما پسر خودتو باید از کنار کوچه ها جمع کن. برادرا، اگه میخواید دوتلفا رو معاف کنید، باید همین حالا نه فقط بین خانواده هایی که دو جوون دارن، بلکه بدون شک بین کسایی که فقط یک پسر دارن سومین نفر تعیین کنید و برای خدمت سربازی بفرستید. اون وقت او به ریش همه شما میخنده. صداهایی در هم و بر هم شنیده میشد که میگفتند باید سومین نفر را از دوتلفا تعیین کرد. دوتلف پیر این بار موضوع سخن را تغییر داد و خواست ثابت کند که اگر در خانواده ای سه برادر جدا از یک دیگر هم زندگی کنند، باز مشمول این قانون کلی می شوند و با اشاره و حرکت دست و چشم کت خدا را نشان داد. کت خدا لبخندی زد و سینه را صاف کرد و گفت: اراده ارباب بر این تعلق گرفته که فرزند من سزاوار معاف شدن از سربازی باشه. باز نجار خطاب به دوتلف گفت: کاری نداره. اگه تو بخوای میتونی یکی عوض خریداری کنی. وضع مالی تو چنین اجازه‌ای میده. دوتلف با خشم گفت: فکر کنم تو پولای منو شمردی. ولی باید منتظر مباشر ارباب بمونیم. او تصمیم نهایی رو میگیره. بالاخره در این لحظه مباشر از خانه خانم ارباب بیرون آمد. کشاورزان یکی بعد از دیگری کلاه از سر بر می داشتند. کم کم سر و صداها فرو نشست تا یک باره همگی ساکت شدند. مباشر روی پلکان رفت و اشاره کرد که می خواهد حرف بزند. او با کت بلندی که دستایش را بی اراده در جیبش کرده بود و با کلاهی کارگری که تا روی چشم پایین کشیده بود، با حالتی مغرورانه پاها را از هم باز کرد و از فراز پلکان بر این چهرهایی که به طرف او برگشته بودن نگریست. او در برابر این افراد با اطمینان خاصی حرف میزد و حالتش با زمانی که موقع حرف زدن با خانم داشت کاملا فرق داشت. گفت: فرزندان من، تصمیم خانم بر اینه که میل ندارند هیچ کدوم از بردگان و مستخدمان ایشون برای خدمت سربازی تعیین و اعزام بشن. با توجه به این مسئله، هر کسی دیگه ای رو که خود شما تعیین کنید مورد قبول خانمه و به سربازی خواهد رفت. حالا ما باید سه نفر رو انتخاب کنیم. دو نفر اول رو که همه موافقیم. سومین نفر باید یا از خانواده دوتلوف باشه یا یکی از افراد خانواده هایی که دو پسر جوان دارن. نظر شما در این باره چیه؟ چه عقیده ای دارید؟ جمعیت همه با هم فریاد زدند: از دوتلوف ها باید اعزام بشه. این خانواده از خانواده هایی که سه پسر جوان دارن. کم کم باز سر و صداها و داد و فریادها شروع شد و افراد به هم بد و بیراه گفتند. مباشر از 20 سال قبل اداره املاک خانم ارباب را به عهده داشت. او مردی پخته، باهوش و با تجربه بود. همانجا ایستاد و حدود یک روب به داد و فریادها و حرفای مردم گوش داد. تصمیمش را گرفت و ناگهان امر کرد همه ساکت شوند و به دو تلفا گفت بین سه جوان خانواده قرعه کشی کنند. قرعه ها را آماده کردند. مباشر آنها را در کلاهی ریخت و یکی از آنها را بیرون کشید. قرعه به نام ایلیا برادرزاده دوتلوف بود. همه خاموش شدند. ایلیا با صدای لرزانی فریاد کشید: واقعا قرعه به نام من در اومد؟ کسی حرف نمی زد. مباشر دستور داد فردای آن روز مخارج سربازگیری را که به هر خانواده 7 کوپک می رسید بیاورند و پس از اینکه گفت کار به پایان رسیده است از همه خواست متفرق شوند. همه در حالی که کلاهشان را بر سر می گذاشتند با سر و صدا راه افتادند. مباشر همانطور که روی پلکان ایستاده بود کسانی را که می رفتند با چشم تعقیب می کرد. وقتی دوتلوفای جوان از آنجا دور شدند پیرمرد را نزد خود خواند و هر دو به اتاق دفتر وارد شدند. مباشر در حالی که روی صندلی راحتی نزدیک میز نشست گفت: پیره من، بار تو دلم میسوزه، ولی تو یک کار دیگه هم میتونی بکنی. خدمت سربازی برادرزادت رو بازخرید کن. این کار میکنی یا نه؟ دوتلوف پیر بیان که جواب بدهد نگاه معنیداری به مباشر انداخت. مباشر در جواب این نگاه گفت: خودتو به کوچه علی چپ نزن. پیره من گفت: من خیلی دلم میخواد که اونو باز خرید کنم، ولی با کدوم پول؟ ما تو این تابستون 2 اسب از دست دادیم، بعدم که برای برادرزادم جشن عروسی گرفتم. حتما چون ما شرافتمندانه زندگی میکنیم باید این بلا سر ما فرود بیا. مباشر دست روی پیشانی نهاد و خمیازهی کشید و دوباره این کار را تکرار کرد. میل زیادی به چای داشت و میخواست چایش را بنوشد، لذا رو به پیرمرد کرد و گفت: پیره مرد، تو زیر زمین خونت جستجو کن، شاید 100 روبلی در اونجا پیدا کنی. من متعهد میشم عوض خوبی برای برادرزادت بخرم. دیروز جوونی رو دیدم که داوطلب این کار بود. آیا حاضر به خریداری هستی؟ آه، از خدا میخوام، چی بهتر از این؟ ولی خدا شاهده که... مباشر با قیافه عبوس و جدی حرف او رو قطع کرد و گفت: بسیار خوب پیره مرد، گوش کن، مبادا ایلیا بلای سر خودش بیاره و اقدامی علیه خودش بکنه. در این صورت تو مسئول خواهی بود. به محض اینکه امروز یا فردا دنبالش فرستادن، باید بدون کمترین تأخیر حاضر بشه. تو مسئولیت داری که او رو صحیح و سالم همراه خودت بیاری. تو در این مورد جوابگو خواهی بود. چنانچه بدبختانه حادثه‌ای برای او اتفاق بیفته، من پسر بزرگ تو رو به جای او به سربازی خواهم فرستاد. می‌شنوی؟ جناب مباشر، آیا اتفاقا نمیشه یکی از جوانای خانواده‌ای رو که 2 فرزند دارن به سربازی فرستاد؟ این عمل نادرسته که برادرم در حینی که سرباز بوده چشم از جهان پوشیده، حالا پسرش رو به سربازی بفرستیم؟ چرا من باید یک چنین ظلمی رو تحمل کنم؟ او این جمله ها رو تقریبا با چشمانی اشکبار میگفت و چیزی نمانده بود که خود را روی پاهای مباشر بیاندازد، ولی مباشر گفت: برو برو، هیچ کاری نمیشه کرد، حکم قانونه. مراقب ایلیا باش، تو مسئولیت او رو به عهده داری. دوتلوف در حالی که چوب دستی خود را بر زمین میزد به خانه بازگشت. صبح روز بعد مقابل خانه بردگان گاری کوچکی که معمولاً مباشر با آن به سفر می رفت ایستاده بود. اسبی که به این گاهی بسته شده بود معلوم نبود چرا تبل نامیده میشد. دختر بزرگ پلیکوشکا با وجود باران توأم با تگرگ و با وجود باد سردی که میوزید، پای برهنه دهانه اسب را با یک دست گرفته بود و خود را تا سرحد امکان از کله حیوان دور نگه می‌داشت و پیدا بود که از تبل فوق‌العاده وحشت دارد. در آلونک پلیکوشکا جنب و جوشی برپا بود. هوا هنوز تاریک بود. باران از پنجره‌ای که با کاغذ چسبانده شده بود به آلونک نفوذ می‌کرد و سپیده سحر از میان باران به زحمت پدیدار می‌شد. آکولینا لحظه‌ای آشپزخانه و فرزندانش را رها کرد. بچه‌های کوچکتر هنوز در بستر بودند و از سرما می‌لرزیدند. لحاف را از رویشان برداشته بودند تا پدرشان از آن برای مقاومت در برابر سرما استفاده کند و به جای لحاف روی بچه‌ها روسری پشمی انداخته بودند. آکولینا به شوهرش پرداخت و دست به کار آماده کردن او برای سفر شد. پیراهن تمیزی آماده کرده بود و کفشای مندرس و سوراخ او که به قول مشهور نه رویه داشت و نه زیره بیش از هر چیز او را نگران میکرد. زن فداکار جوراب پشمی خود را از پا درآورد و به شوهرش داد. سپس با پارچه پشمی که مخصوص اسب بود با ابتکار خاصی سوراخ‌های کفش را گرفت تا پای شوهرش از رطوبت مصون بماند. پلیکوشکا در حالی که روی بستر چنباتمه زده بود به مرتب کردن کمربندش اشتغال داشت تا مانند بند کثیف پیدا نباشد. در این موقع دخترکش را نزد نیکیتا فرستاد تا کلاه پشمی او را قرض بگیرد. بردگان و مستخدمان ارباب با بی‌نظمی و شلوغی فراوان نزد پلیکوشکا آمده بودند تا از او خواهش کنند در بازگشت از شهر لوازم مورد نیاز آنها را خریداری کند. چون نیکیتا از قرض دادن کلاهش خودداری کرده بود، پلیکوشکا ناچار شد کلاه مندرس خود را تعمیر کند. بالاخره پلیکوشکا سوار گاری شد. علوفه اسب را مرتب کرد، مهار را به دست گرفت و با هیمنه به راه افتاد. میشکا پسر کوچکش روی پلکان آمد، از پدرش خواهش کرد کمی گاری سواری کند. ماشکا دختر خردسالش هم که هنوز تته پته می‌کرد، با تعصب برادرش خواست او هم سوار شود. پلیکوشکا اسب را نگه داشت و لبخند زد. آکولینا بچه ها را سوار گاری کرد و به سمت پلیکوشکا خم شد و گفت مبادا قول و سوگندش را فراموش و نقض کند. پلیکوشکا بچه ها را تا دکان آهنگری دهکده برد و آنها را همانجا پیاده کرد. یک بار دیگر خود را پوشاند، کلاهش را مرتب کرد و اسب را به حرکت درآورد. تکانهای گاری گونه‌هایش را می‌لرزاند و پاهایش به گاری می‌خورد. دو بچه‌اش دوان دوان به سوی خانه رفتند. هوا بسیار بد بود. سوز شدیدی به چهره پلیکوشکا می‌خورد. همچنین صدای برخورد باد با کله اسب پیر تنین می‌انداخت. شدت باد گوش‌های حیوان را پایین می‌آورد و دم به دم چشمانش را فرو می‌بست. پلیکوشکا در فکر بود. تا چندی قبل سخن از تبعید او بود. بعد او را تهدید به خدمت سربازی کردند. ولی حالا می رفت که مبلغ کلانی پول بگیرد و برای ارباب ببرد. خانم به او اعتماد داشت. او حالا سوار گاری شخصی مباشر شده بود و همان اسبی که شخص خانم را در سفرها سواری می داد و کالسکه‌اش را می کشید او را سواری می داد. او الان مقامی مساوی پیش خدمت مخصوص ارباب داشت. حدود ظهر پلیکوشکا از گاری پیاده شد و وارد خانه ای شد که صاحبش افراد خانم ارباب را جا و مکان می داد. اسب را از گاری باز کرد و مقداری علوفه جلویش ریخت. خودش هم نهار را با کارگران و شاگردان صاحب خانه خورد. بیان که فراموش کند که بگوید برای چه کار مهمی آمده است. شب به خانه تاجر رفت. تاجر پس از دیدن نامه‌ای که پلیکوشکا با خود داشت پاکت پولی را به او داد. فلیکوشکا از کارگری که سواد خواندن داشت خواهش کرد کلمات محتوای 1617 روبل را که روی پاکت نوشته شده بود برای او بخواند. پاکت زخیم بود. لاک و مهر بر چهار گوشه آن خورده بود. فلیکوشکا روی پاکت دست مالید و از اینکه این مقدار پول در دست داشت شادی کودکانه‌ای در خود احساس می‌کرد. پاکت را در سوراخ کلاهش گذاشت و کلاه را بر سر گذاشت و خوابید. ولی در طول شب چندین بار بیدار شد تا پاکت را دستمالی کند و هر بار که آن را در جای همیشگیش میافت غرور مطبوعی در خود احساس میکرد و چنین میاندیشید. این پلیکوشکای بی ارجباها این همه پول با خود داره و اون را صحیح و سالم پیش خانوم خواهد برد. حوالی نیمه شب کارگران و مستخدمان تاجر بر اثر صدای داد و فریاد از خواب پریدند. داد و فریاد از افرادی بود که به خدمت سربازی اعزام شده بودند. تعدادشان 10 نفر بود که ایلیا برادرزاده دوتلوف، خود دوتلوف پیر، کت خدا و 2 عوض جزوانها بودند. پیسوز کوچکی در کلبه می سوخت. آشپز با عجله برخاست و شمعی روشن کرد. پلیکوشکا هم از جا برخاست و سرش را از بالای بخاری جلو برد تا کسانی را که آمده بودند ببیند. آنها همه هنگام ورود در آستانه در با دست صلیب روی سینه می کشیدند و روی نیمکت می نشستند. دوستان عزیز، شب بخیر، خسته نباشید. اون چه شنیدید سومین قسمت رمان پلیکوشکا نوشته لئون تولستوی با ترجمه رضا عقیلی بود. چنانچه تمایل داشته باشین برنامه کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir مراجعه کنید. امیدوارم فردا شب هم ما رو همراهی کنید برای ادامه داستان. تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شین لاله ای آتشین لاله، چون روی یاری بر آن دل خونی داغ که داری، داغ که داری ساغر بود پر نک ساغر بود پر نک در روزگارت یا بی‌نوا چون من در روزگاری در روزگاری بخل اگر به کام تو بود از چه خون به جام تو بود به نوبهاران گر گناه تو بود داغ دل گواه تو بود به عشق یارا دل تو خونین لب تو خندان دل داده یا دل بری ز روی لیلی ز قلب مجنون خندان و خونین تری من هم از شراب محبت چون تو جرعه نوشم جان و دل در آتش ولی چند لاله سان
زخ زخ متشکرم لطفی لیفسیز اردبیل رادیو سینان همراه لیفسیز بگن شنبه شهری وراینون اونو چینزی جوننده سیزی همراه لغت ساغریوخ برنامه لری شدمهاتون البته چی گستمی سیزن رضایت توزی زلوی لمختی او توزید هشتوت بیر دکوز من او توز می دوشت زلی چی خدمت توز زدی دین چی او چستی اعتقاده بار آیرولار جره اونو مشلن هلیلیالر بنزی او چسته چی؟ بیر سایدن چشمه آتون منتظر تا او تا انسوی گرویا آین شغن نوال برنامانین باز پخش نشیدخ
گجنین سسی سهر سس او سسن ساحلنده بیر منی گزلی یلکنلرین دمانلار دا چول آی گجلر
seni gördüm aşığında Külümü verdim aşığında Yine gel bize durak üzüze Aşığında, aşığında
Aşığında varlığı möcüzələr bürəyi və onun biri pay verdiyin məhəbbət nemətidir. Ey sonsuz məhəbbətin xaliqi, sənin adınan. Bismillahirrahmanirrahim. Ay Işığında bərnaməsindən səsimizi eşidən əzizlərə salam deyək. Bu bərnaməni siz hörmətli dostlar cəmində Ərdəbil Radiosundan və Radio Nəmadan təqdim eləyək. Siz əzizlər üçün bu gecəki bərnamədə müasir şair mərhum Mehdi Suheylidən danışacaq. Şeirlərindən təqdim eləyəcək, musiqi nəğmələri pəxş olacaq və ayrı bölümlər. Dəvət eləyəm, bizlə olun. آمدی با تاب گیسو تا که بیتابم کنی، زلف را یک سو زدی تا غرق مهتابم کنی، آتش از برق نگاهت ریختی بر جان من، خواستی تا در میان شعله ها آبم کنی. Mehdi Suheyli, İranlı adlım yazıcı və şair, 1303-cü ilin Tir ayının 7-sində Tehranda dünyaya gəlib. 1366-cı ilin Mordad ayının 18-sində 63 yaşında dünyasını dəyişdi. O, illər boyu radioda bərnamə icra elədi. وقتوز و هر وقتوز خیر عزیز و گرامی شیدنر اردبیل رادیوسی و آیشقنده برنامه سنشیده ایسوز دوستلار. نزد که برنامه نین باشلانشنده حضوروزا چطردم بو اخشام معاصر شاعر مرحوم مهدی سوهیلیدن دانشاجیوخ آیشقنده برنامه سنن. مهدی سوهیلی شاعر یازچی روزنامنگار رادیو گویندسی و نمایشنامه نویسیده. Mehdi Suheylinin şeirləri əsasda neçə qətə gözəl musiqi də düzəlinibdir ki, onların birin Ağay Əli Rıza İftixari oxuyubdir. Şəkəst dil unvanlı orkestral əsərin ahəngsazı Ağay Əbbas Xoşdildi və şairi necə ki, işarə elədik, mərhum Mehdi Suheyli. Birlikdə eşidək Şəkəst dil unvanlı əsəri Əli Rıza İftixarinin səsinən.
چرا شکست دل خدا خدا نمی کنی خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی چرا صدا نمی کنی
مرحوم مهدی سهیلی اشاره لدیمیز کمی رادیو ایراندا ایلر بویو برنامه اجره لدی. Onun nəmayişnama yazmaqda da həm sabıqəsi var və həm dəyərli əsərləri. Təhsilatın adlım ustadlarla mütəvəssitə dövrəsində başa yetirib, mətbuat və ruznamə yazmağa girişdi. Dəyərli şeirlər də yaratdı. 1347-ci ilin fərvərdin ayında Əşk-i Məhtab unvanlı birinci şeir məcmuəsin çap elətdirdi.
Sevən ürəklərin səsi, səsi, səsi.
Məndən əvvəl yoxdur bir aşıq diyarı eşqdə, Əşk dərsin mən gedib məcnunə elan
Sevginin xoş nəğməsi
Mənə yol göstərib səhra yolun ol başladı əvvəl Ki məcnunun evi könlüm kimi ya Rəb Çöl olsun, çöl, çöl, çöl, çöl.
Hər kəs sənə ulduz deyə özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyat həmən şirindir, səzlay demişəm.
Ay ışığında.
Gərami dostlar, Mehdi Suheylidən danışıyoq bu axşamki Ay Işığında bərnaməsində və necə ki işarə elədik, Mehdi Suheylinin gözəl əsərləri var ki, özündən yadigar qoyub, şeir-i musiqi bəxşində Mehdi Suheylidən gözəl bir qəzəl huzurunuza təqdim eləyəm. آشفت دلان را هوس خواب نباشد شوری که به دریاست به مرداب نباشد هرگز مژه بر هم ننهد عاشق صادق آن را که به دل عشق بود خواب نباشد در پیش قدت کیست که از پا ننشیند یا زلف تو را بیند و بیتاب نباشد